بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله دوم بحث در این بود که اگر کسی ثوبی را به سبق مقصوب سبخ کنه، رنگ‌آمیزی کنه، آیا در این صورت نماز خواندن در لباس چطوریه؟ مالکی که مالک ثوبه ولیکن به سبق مقصوب سبقی را قصد کرده و لباس را به اون سبق رنگ کرده، آیا نماز خواندن در این لباس؟ اینجا باید توجه داشت که سه جور تصور میشه، ایشان هم سه جور را ذکر کرده. یکی این که لباس را سبق کنه به سبق مقصوب، که باید ببینیم که این سبق مال دیگریست، رنگ مال دیگریست، در لباس حقی برای اون مقصوب من ایجاد میکنه که اون مقصوب من در این لباس چون رنگ مال اوست حقی پیدا کنه، وقت لباس بشه متعلق حق دیگری. لباسی که متعلق حق دیگری است در اون نماز خواندن بدون اجازه اون چطوریه؟ خب اول اینجور فرض کردن که سبق مقصوب باشه، آیا ایجاد حق میکنه در لباس یا ایجاد حق نمیکنه؟ دوم اینه که نه خیر، ما جوهری و متاعی از شخصی در این لباس به وجود نیامده، هیئتی به وجود نیامده. حالا هیئت عرض میکنم، چیزی ماده از اون شخص در این لباس به وجود نیامده، ولی لباس دادیم او دوخته، عذرتش بهش ندادیم. بله، اون شخص هیئتی شکلی در این لباس ایجاد کرده، اما ماده از اون شخص در این لباس به کار نرفته. اون اولی رنگ از اون شخص در این لباس به کار رفته بود، اما در دومی از اون شخص ماده در این لباس به کار نرفته، هیئت در این لباس ایجاد کرده، خیاط بوده، دوخته، نخ هم از خودمان حتی بوده، او فقط شکل لباس تغییر داده که دوخته، هیئت در این لباس ایجاد کرده. حالا یا خیاط بوده دوخته، اجرتش ندادیم بهش، یا اینکه مجبورش کردیم به دوختن. خب این هم دومه. سوم، خیر، ماده از اون شخص در این لباس باز وجود داره، دوخته ولی نخ از خودش بوده، نخ از او بوده است و در این لباس به کار رفته. حالا در این صورت آیا بدون اینکه اون را راضی بکنیم، بدون رضایت او در این لباس نماز خواندن چطوریه؟ این سه صورت شد. اول اینکه رنگی از اون شخص در این لباس به کار رفته، از اون مقصوب من. دوم اینکه نه خیر، هیئت فقط عوض شده ولی ماده از اون شخص در لباس به کار نرفته. سوم، چرا ماده هم به کار رفته که نخ باشه، نخ مال اوست و در این لباسه. وقتی که نخ هم مال اوست و در این لباسه، یه وقت این است که میشه لباس رو شکافت و نخ را آورد بیرون، یه وقت نه خیر، نخ را دیگه نمیشه آورد بیرون، اگر بشکافن نخ قطعه میشه و از مالیت میفته. آیا در این سه صورت نماز خواندن در این لباس، در اولی بدون رضایت صاحب رنگ، در دومی بدون رضایت خیاط، در سومی بدون رضایت صاحب نخ، در این لباس نماز خواندن چطوریه؟ حکم لباس مقصوب داره که باطل باشه یا نه؟ عروه گفته در اون فرض اول رنگی که اون شخص مال اون شخص بوده در این لباس به کار رفته، یعد و طالفن، او در لباس حقی نداره، فقط کسی که رنگ او را قصد کرده و لباس را رنگ کرده، چون رنگ او را تلف کرده، ذمه‌اش مشغول است نسبت به آن، باید قیمت رنگ را به صاحب رنگ بده. اما صاحب رنگ در لباس حقی نداره، چون در لباس حقی نداره، بس نماز در لباس اشکال نداره. البته گفته الا اشکالن، این بحث مبتنی است به یک بحث در کتاب قصبه، و اینکه اگر با رنگ کسی لباس را رنگ کردن، حالا اون رنگ را فرض نیست که قصد کرده و لباس را رنگ کرده، البته یا یه شخصی مثلا خود قاصب آمده لباس شما را برده رنگ کرده، از این که اون قاصب مرتکب حکم خلاف حکم تکلیف شده شکی نیست، کار حرامی کرده، لباس شما را برده بدون اجازه شما رنگ کرده، اما بعد از اینکه رنگ کرد، آیا اون قاصب حقی در لباس پیدا میکنه یا نه؟ قاصب اگر زمین شما را برد درخت کاشت، کار حرامی کرده، اما درخت مال قاصبه. قاصب اگر زمین کسی گرفت و ساختمانی ساخت، کار حرامی کرده، اما ساختمان مال قاصبه. در اینجا رنگ گرفت و لباس شما را رنگ کرد، کار حرامی کرده، بحث در حکم تکلیفی نیست، ولی آیا رنگ مال قاصبه؟ اگر رنگ مال قاصب باشه، با شما چجوری باید کنار بیاد؟ هر کجایی که ما الان داریم صغریات حساب میکنیم، اولا که اون کبراست، اولا که خود اون کبراست، ما داریم صغریات بحث میکنیم، این اولا. وستان خود همانم فیه کلامون، خود همانم فیه کلام، ما داریم صغریات الان حساب میکنیم. سه تا صغرا اینجا فرض کردیم. یک صغرا این بوده است که لباس را رنگ کردن، یک شخصی برده رنگ را قصد کرده، لباس مال خودش بوده، رنگ قصب کرده و لباس را به اون رنگ قصبی رنگ کرده، آیا برای مقصوب من حقی در لباس ایجاد میشه که اگر بدون رضایت اون مقصوب من ما نماز خوانیم در این لباس، نماز در لباس قصبی باشه و باطل باشه؟ این یک فرضه. فرض دوم این است که ماده ای از مقصوب من در این لباس وجود نداره، ولی اون شخص یک شکلی هیئت در لباس ایجاد کرده، مجبورش کردیم که اینه بدوزه، دوخته، نخم از خودمان بوده، یا خیاط دوخته نخ از خودمان بوده، ولی اجرت بهش ندادیم، آیا حقی در لباس داره که نماز خواندن ما در این لباس باطل باشه؟ دو سوم این است که اون شخص لباس دوخته، نخ هم مال او بوده، به حکم این که نخ او در این لباس هست، در این لباس حقی داره که بدون دادن پول و نخ نماز خواندن در این لباس باطل باشه. و سه تا صغرا ما فرض کردیم و در صغرا داریم بحث میکنیم. صاحب عرفا میگه در صورت اول که رنگ او را آوردیم، لباس رنگ کردیم، رنگ او تلف شد، رنگش از بین بردیم ما. البته من اتهام مال غیر فهو له ضامن، ما ضامنیم پول رنگ اون رو بهش بدیم، اما در لباس حقی نداره، چون در لباس حقی نداره بس نماز صحیحه. خب این حالا فرض اول داریم حساب میکنیم. منطقه میگه الا اشکاله، اون اشکال برمیگرده به بحث کتاب قصب، و اون آین است که بینکر قاصبی یا شخصی با رنگ کسی لباسی را رنگ کرد، این رنگ تلف شد یا عدت و تالفن، فقط اون شخصی که اون رنگ را آورد و مصرف کرد مشغول ذمه است، به قیمت اون رنگ باید به صاحب رنگ بده، اما صاحب رنگ در لباس حق پیدا نکرده، این طوریه یا نه خیر؟ چون اون رنگ که در لباس به کار برده شد باعث افزایش قیمت لباس شد، فرض کلام در افزایش، حالا ممکنه گاهی هم نقصان باشه، الان کلام در افزایشه، موجب افزایش قیمت لباس شد. لباس قبل از رنگ 20 تومان میارزه، حالا 40 تومان میارزه. بنابراین این لباس الان 40 تومان که میارزه، دو چیز در این دخالت داره: ماده از شما، رنگ از او. لباس از شما، رنگ از او، پس او شریک است در مالیت این لباس، شریک شده. شرکتتان به چه مناسبته؟ شرکتتان به حساب قیمته. خود لباس چقدر قیمت داره؟ رنگ چقدر قیمت داره؟ اگر مساوی باشن بالمناسبه شریک هستیم. اگر لباس 20 تومان میارده، رنگ 10 تومان، دو ثلث مال شماست، یک ثلث مال اونه و هکذا. این یک قولی است در کتاب قصد. اینجا هم معشین عربه بعضی همین اختیار کردن که اینجا شرکت به وجود میاد. بعضی تفصیل دادن بین این که رنگ چه رنگی باشه. بعض رنگ ها هستن که وقتی که به کار برده شدن دیگه رنگ یک رنگیست که نمیشه کندش، دیگه از مالیت افتاد. اما بعض وقتا هم مثلا رنگ هم میشه جدا کرد، مثلا جدا کنن مالیت داره. بین این تفصیل دادن. خب اینجا در تشخیص موضوع بایستی ما به عرف مراجعه کنیم. آیا عرف برای صاحب رنگ حقی در لباس قائلن یا رنگ را تالف حساب میکنن؟ اینجا که عربه گفته لعنه و یعد و تالفن، آقای خوبی داره که یه اشکالان در حاشیه. قبول نداریم که رنگ تالف باشه. نه خیر، اون صاحب رنگ در لباس حقی پیدا میکنه. ظاهرا همینطور باشه، بنده من از همینطور میرسه که صاحب رنگ در لباس حقی پیدا میکنه. بنابراین بدون جلب رضایت او ما نمیتونیم در این لباس نماز بخوانیم. علا اشکاین عروه را ما همینجور به اینجا حمل میکنیم و اینجور معنا میکنیم که بله اشکال هست. این صورت اولا که رنگ از او باشه و لباس از این باشه. اما صورت ثانیه، ما میخوام بگیم اون شخص حقی داره. در اون کتابی دیروز عرض کردم، کتاب العلم المنصوب فی حکم آثار القاصب فی المقصوب، که اونجا در اولش آقای میلانی رحمت الله علیه نامه به اون شخص نوشته و از اون میخواد که مثالم اینطور داره. آقای میلانی، کسی اگر پنبه کسی را برداشت و بافت و لباس کرد، پشم کسی برداشت و رشت و بافت و لباس کرد، آیا برای اون شخص که لباس کرده کار عمل انجام داده؟ منطقه ماده مال کس دیگه است، پنبه و اینا مال اونه، منطقه شما رشتی رو لباس کردید، آیا برای عمل شما حقی در لباس ایجاد میشه؟ قاسم هم باشید حکم تکلیفی است، بلی کار حرامی کردید، اما خب عملی به کار بردید. عمل شخص محترم است، هر کس هم حاصل عمل خود را مالکه. حاصل عمل همیشه که جوهریت نداره. حتی ایشان میگن کسی لباس کسی شست، چرک بود شست، با که شسته دیگه، ولی در همین لباس ایشان میگه حقی پیدا کرده این. بله این اندازه مثلا. خب چون یک صفتی بالاخره در اون لباس، ما هم نمیخوایم خیلی اینجا مفصل بحث کنیم، بیشتر مربوط کتاب قصبه. بالاخره اون شخص یه صفت در این لباس ایجاد کرده، برای اون صفت صفت نظافت باشه. آیا ایجاد یک صفتی در یک لباسی باعث میشه که اون شخصی که اون صفت را ایجاد کرده حقی پیدا کنه؟ حالا هم از اینکه لباس نظیف کرده، یا اینکه پنبه را مثلا رشته و بعد بافته و لباس کرده، مثلا امثال زاری خب خیلی زیاده. حتی میگه کاغذ را صاف کرده باشه برای نوشتن، یه حق در اون کاغذ پیدا میکنه. خلاصه ایشون در اون در اول کتاب دارن که آقای میلان ازشان سوال میکنه، دوستان مثال از همین قبیل مثال ها میزنه، بافتن و درست کردن اینا، که میگن که یسالونی و هو عزیز و مصره، یستفتینی و هو مفتی عصره. خیلی خوش عبارت ذکر کرده. خلاصه و از بعد اینطور سوال میکنه و ایشان شوقی ذکر میکنه. در اون شوق بالاخره ثابت میکنه که هر کسی، هر صفتی در هر ماده ایجاد کنه، در اون ماده حقی پیدا میکنه. حالا هم از این که این ماده ماده ایست که مثلا تخته رو در کرده یا پنبه رو مثلا لباس کرده، حتی لباس چرک شسته و نظیف کرده، در تمام اینها وقت بحث میکنه که حالا که حق پیدا کرد چجور حقیست این؟ آه شرکت میشه و در این شریک میشه در این اون مال و چون به نسبت قیمت این هیئت را قیمت کنیم، ماده را هم قیمت کنیم، بعد با هم بسنجیم هر نسبتی که با هم دارن به اون نسبت در اون مال شریک میشن و چون شریک میشن در این. یعنی خیر شرکت در مالیت هست، یعنی خیر شرکت نیست بلکه حقی در این جا داره، در این لباس داره. چاره میکنه خیلی اینا نیست، باید در ذمه اون شخص صاحب متا صاحب ماده یک پولی میاد باید به اون بده، وجوه ذکر میکنه، خودش اختیار میکنه که حق در این پیدا میکنه. حالا یاد این بحثش بحث ظلمات خیلی میخوایم مبسوط بحث کنیم، اما حرف اورور هم نمیتونیم قبول کنیم که ایشان میفرمان که اون رنگ یا عد و طالفن و اون صاحب رنگ هیچ حقی در لباس نداره، اون تا ذمه صاحب لباس مشغوله که بایستی تلف کرده رنگ او را قیمت رنگ به اون بده، اما در لباس میخواد بگه حقی نداره، نمیتونیم قبول کنیم. عرفن اینطور نیست، عرفن مثل که برای صاحب رنگ در این لباس رنگ آمیزی شده حقی قائلن. بله اون حالا بحث ما نیست فعلا، از که اینا همه شان بحث شان مفصل بحث اینا بله در قصب اینا همه شان در کتاب قصب هست که اگر انقص باشه ناقص باشه، اگر خودش این کار کرده هیچ، کسی اگر قصبن این کار کرده زامنه، زامن نقصان صوبه، اگر در صوب نقصانی ایجاد کرده عرش باید بده به صاحب صوب. بله اگر مساویست که هیچی، ولی اگر کسی این کار خودش کرد این کار کرده خوب خودش لباس خودش تا اینجا خراب کرده، اگر کسی دیگه این کار کرده باشه بایستی اونجا اون نقصان رو باید جبران کنه. حالا بحث ما خلاصه اینجا میخوایم خیلی مفصل نباشه، این صورت اول. اما صورت دوم این است که عملی انجام داده ولی هیچ ماده ای از صاحب عمل در این لباس به کار نرفته، مثلا خیاط دوخته نخمت از خود صاحب لباس بوده، منتها این اجرت خیاط نداده، آیا اون خیاط در این لباس حقی داره که بدون رضایت خیاط نمیتونه نماز بخونیم در این؟ اینم باز محترمش بر همون بحث، آیا ایجاد یک هیئتی در یک ماده مطلقا موجب ثبوت حق برای اون موجد در این ماده؟ اگر این قائل باشیم بله بدون جلب رضایت. عرف چی میگه؟ اهل عرف آیا در این مورد که هیچ ماده ای از اون شخص در این بکار نرفته، ظاهرن در اینجا اهل عرف قائل نیستن حقی داشته باشه در لباس، اینجا میگن این زامن است، بله باید اون راضی بکنه، اما در لباس، لباس رو شسته مثلا، لباس رو دوخته، ولی تمام مواد و اینا همش از اون صاحب لباس بوده، اینجا بله ذمه صاحب لباس نسبت به خیاط مشغوله، اما در لباس براش حقی قائل باشن. او که میگه اون آقای ملا صالح سمنانی که در تمام اینا میگه حق داره، این یه مطلبیست باید به عرف مراجعه کرد که آیا در این صورت هم اگر حقی قائل باشن نمیتونه بدون اجازه اون نماز بخونه. در آخر هم که صاحب عرفا داره که اهوت این است که اهوت استحبابیه، اهوت این است که باید صاحب کار رو راضی کرد. بعض محشن صاحب گلپایگان رحمت الله دارن که در جمیع صور اهوت لا یترک، در جمیع صور بدون جلب رضایت صاحب کار نماز نمیشه خواند. وقت مهمتر از این سومی، حالا سومی نست به این که صاحب کار ماده به کار برده به نام عنوان نخ، لباس را دوخته، نخ هم خیاط از خودش به کار برده، حالا بدون جلب رضایت اون خیاط میتونیم ما در این لباس نماز بخونیم یا نه؟ اینجا هم عروه میگه اون نخ یا عد و طالفن، اون نخ مثل که تلف شده، چون تلف شده از این جهت میشه بله فقط ذمه این شخص صاحب لباس نسبت به خیاط و صاحب نخ مشغوله، باعث پول نخ را پول خیاطی به اون بده، اما در لباس بشه نماز خوان. اینجا خب دو تا مسئله این مربوطه. این دقت فرمایید، یک مسئله این است که آیا به کار بردن نخ در لباس یا حتی اتلافن لون نخ تلف شده که وقت من اتهمال قرفه و له زامن قیمت نخ به ذمه ما آمده، نخ تلف شده یا نه خیلی نخ تلف نشه، نخ در لباس باقیه، مخصوصا اگر طوریست که میشه لباس را شکافت و نخ را بیرون کشید، خب در نصف نخ تلف نشده. این یه مسئله است. مسئله دوم که خواستم دقت رو در دومش، دوم این که اگر چیزی را کسی تلف کرد، فاسد کرد، بعداً صاحب اون مال آمد قیمت را از فاسد کننده گرفت، قیمتش گرفت، آیا اون مواد فاسد شده مال کیه؟ مثلا شما اگر خربزه هندوانه کسی را قصد کردید، آوردید نگه داشتید و فاسد شد، بعد صاحب خربزه هندوانه آمد از شما پول هندوانه خربزه را گرفت، خب رفت، حالا این خربزه هندوانه فاسد شده اینا مال کیه؟ ممکنه چه اینا مثلا برای کود و امثال اونها اینا به درد بخوره دیگه، اینا مال کیه؟ آیا چون اون شخص پولش گرفت رفت اینا مال شماست؟ یا نه خیر اون پول گرفت غرامتی بود، اینا مال همون صاحب خربزه هندوانه است. در جاهایی که یک چیزی تلف میشه، فاسد میشه، خراب میشه و پولش از انسان میگیره، اون مواد اصلی که پولش هم اون گرفت، اونها یا مال دهنده پوله که غرامت پرداخته یا اونا مال اون صاحب ماله، مال کیه؟ درسته، ولی زود فتوا میدید شما. بله، عرض کردم درسته ولی زود فتوا ندید. این بحث در مکاسب هست، اینو شیخ انصاری دارن در مکاسب و بین محشین و شراح مکاسب بحث طولانی هست، در اینجا هم مستمسک داره که آیا این غرامت هست یا معاوضه است. شما که خربزه هندوانی رو آوردید مثلا فاسد شد تحت ید شما، آمد پولش گرفت، غرامتی از شما داره میگیره که حتی تخم مرغ فاسد شده هم مال اون هست، یه غرامتی از شما گرفت. یا نه خیر، باب معاوضه است. اگر باب معاوضه باشه، شما پول را به اون دادید، اینا مال شماست. مثل اگر معاوضه میکردید، خیر فروش میکردید، اینا باب معاوضه است. یا نه، غرامتی از شما گرفته، شما آوردید فاسد کرده خربزه هندوانه اون را، برای خود اون مواد، پوست خربزه، پوست هندوانه مال اونه، کدامشه؟ باید دیدیم که عرف آیا این باب را باب غرامت میداند یا باب معاوضه میداند. آقای حکیم در اینجا اصرار دارن که این باب معاوضه نیست، این باب غرامته، چون باب غرامته از این جهت اون پوست هندوانه خربزه و تخمرغ نه، همش مال همون صاحب هندوانه، صاحب خربزه است، باب غرامته. اگر نخیر باب معاوضه بود، شما اگر میخریدی مال شما میشد دیگه، نخریدی هم حالا پول که دادی اینا میشه مال شما، کدامشه؟ اینجا هم باز این بحث پیش میاد. حالا صاحب عروه که میگه یا عد و تالفن حساب بشه اون نخها، باز آیا اون حقی داره در این؟ اختصاصی اون داره؟ یا عد و تالفن قیمتش بهش بدید، اما اگر در این نخها او یک حقی داشته باشه، اختصاص به اون داشته باشه، بازم نمیتونید شما نماز بخونید. پس دو مطلبه باید شما جواب بدید. اولا که یا عد و تالفن، اول کلام نخایی که در اینجا موجوده که یا عد و تالفن، دوالا فرض کنیم یا عد و تالفن در تلف هم اگر قیمت را دادی، بازم شما این نیست که مال او چیزی نباشه اونجا، بازم او حق داره در این نخا دیگه. این است که از دو جهت اشکال بر عروه در اینجا وجود داره که نماز خواندن در این لباس در این صورت بدون رضایت او مشکل باشه آیه بروجردی هم اینجاده العقوا بطلان فی هذه السوره، در این صورت نماز خواندن بدون رضایت اون و مشکل خواهد بود. خب فکر کنم که همینم درست نه، فکر کنم که این مسئله دیگه آن اندازه که باید عرض کنیم عرض کردیم و روشن شد. این مسئله دوم. بله نظر اینه که در نظر اهل عرف این مثل یه معاوضه حساب میکنن. در نظر اهل عرف کسی که پول پرداخته این مواد را مال صاحب پول میدانن. شما پول تو گرفتی برو دیگه، حالا شما دیگه چیکار داره از اینکه پوست تخم مرغ من میخوام چیکار بکنم دیگه، به شما مربوط نیست. در نظر اهل عرف به نظر بنده این را غرامت حساب نمیکنن. یک نوعی پرداخت قیمت و معاوضه حساب میکنن. بله خب اما خب معاوضه حساب کنه یا عقد تالفن قبول نداریم که نخهایی که در لباس موجود تلف نشده است و صاحب نخ حق داره، بدون رضایت و نماز خواندن در این لباس جایز نیست. خب مسئله سوم، اگر کسی اینا فروعن که بر مطالب گذشته تفریع میشه، اینا فروعن که تفریع میشه بر مطالبی که خواندیم، از این جهت با استهزار مطالبی که خواندیم خیلی نباید معطل بشیم. مسئله سوم این است که کسی لباس را برد شست، در آب قصبی شست، در آب چرک بود شست، یا نجس بود و آب کشید، حالا آمده و میخوان نماز بخونه، اگر صبر کنه لباس خشک بشه در اون لباس نماز خواندن اشکال نداره، منتها برای اون صاحب آب ذمه ما مشغوله، چون آبش ما مصرف کردیم. برای صاحب آب ذمه ما مشغوله، آبش مصرف کردیم از بین بردیم، اما لباس چون خشک شده بود در لباس ذره از اون آب وجود نداره، نماز خواندن در لباس اشکال نداره. حالا لباس چرک بود، وسخ ایشان تعبیر کرده، یا نجس بود فرق نمیکنه، بالاخره ذمه مشغول است برای صاحب آب به اون پول و قیمت آب، اما نماز خواندن در اون اشکال نداره. اما اگر لباس رطوبت داشته باشه، آیا با رطوبت داره ما نماز بخوانیم با اون لباس چطوری است؟ چون در خلل و فرج این لباس آب وجود داره، آبم مال غیره، ما هم قصباً شستمونه راضی نکردیم که فرضینه که، حالا یا در این لباس نماز خواندن درسته یا درست نیست. اوروار روی مبنای خودش بگه باز یعت و تالفن، اون رطوبتی که در لباس هست مثل تالفه، آب اون شخص از بین رفته، ما فقط مشغول ذمه هستیم قیمت آب را باید به اون بدیم، اما نماز خواندن در لباس اشکال نداره. حالا این همون طوریه، این آب هم که در لابلای این لباس وجود داره، اولا وجود داشتن آب مراتب داره، یه وقت به اندازه رطوبت داره که اگر بفشاریم ازش آب میچکه، یه وقت نخیر خوش شده نزدیک خوش شدنه، رطوبت داره برای نزدیک خوش شدنه، آیا هیچ فرقی نیست بین این که آب طوریست که فشار بدیم ازش آب میریزه یا فشار ندیم؟ ایشان میگه رطوبت هم داشته باشه اون آب یا عد و تالفن و ذمه این شخص مشغول به قیمت آبه، اما در لباس نماز خوندن اشکال نداره. حالا باید دید که آیا این یا عد و تالفن به جمیع مراتبش یا فرق میکنه، جاش فرق داره. شاید اونجا که اگر رطوبت زیاد داره، اگر بله رطوبتش کمه نزدیک خوش شدنه، بله اون یا عد و تالفن در نظر عرف، اگر نخیر آب زیاد باشه فکر نمیکنم یا عد و تالفن باشه. وقت ما که نماز میخوانیم، نماز میخوانیم در لباسی که در لباس ذراتی از آب وجود داره که مملوک اون شخصه و ما در او تصرف میکنیم، این تصرف در مقصوب دیگه، وقت نماز خواندن با تصرف در مقصوب ما همون اشکال وجود میاد. بس باید فرق داشت بین این که رطوبت تا چه حدی وجود داره. در چی؟ ما در ساتریت بس نمی کنیم، ما در لباس بس نه، ما دو تا بس داشتیم، یک بحث ستر داشتیم، یک بحث لباس داشتیم، الان بحث در ستر نیست، لباس 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 رتوبه شرط نه رتوبه، در لابلای لباس، در لابلای لباس گاهی اجزای غیر معقول الله هم است، در لابلای لباس گاهی اجزای میته است، یعنی در لابلای لباس آب غیر وجود داره، رنگ غیر وجود داره، نخ غیر وجود داره. وقت نماز خواندن شما تصرف در نخ غیر هست، تصرف در رنگ غیر هست، تصرف در آب غیر هست یا نه؟ در لباس داریم بس. ده خیلی خوب دیگه، ما هم همین رو داریم عرض بکنیم. بله خب، بله تلف شده، تلف شد. اگر ما فشار بدیم از این لباس یک کیلو دو کیلو آب بریده بیا بیرون، چطور تلف شده؟ بس مراتب فرق میکنه، همه جا تلف نشده. چرا؟ آبی که داره برای گدار آب بده، همه شایی خورد، همه آب برای خوردن که نیست، به درد بخوره دیگه. بله، خلاصه این طور نیست که همیشه تلف شده باشه، فرق میکنه مراتبش. این مسئله دومه. اما مسئله سومه این. بله سومه. مسئله چهارم، مسئله چهارم این است که اگر اذن بده مقصوب من برای نماز، یک شخصی خانه کسی غصب کرده، ملک کسی غصب کرده، حالا اون غاصب هم نمیخواد بیاره بده، ولی مقصوب من آدم خوبیه، میگه اونجا من راضیم نماز بخونن، کار دیگه نه، اون نماز من راضیم. اگر مقصوب من اذن داد فقط برای نماز، ولی ملک غصبیست و در دست غاصبه، آیا نماز اشخاص صحیح اونجا؟ بله صحیحه، میگه من راضیم اونجا نماز بخونن، قصد کردن از من، برای نماز راضیم. حتی اگر گفت برای خود همون قاسمم برای نمازش راضیم، ولی برای کارادیش راضی نیستم، اون چطوره؟ اونم میگن صحیحه، برای خاطر این که قبلا گفتیم اون مانعی که جلو ما رو گرفته بود نهی بود دیگه، در مقام امتصال نهی مالک جلو ما رو گرفته بود. بله اون نهی اگر برداشته بشه، ولی اون نسبت به بعض چیزا، حالا نسبت به نماز میگه من راضیم اونجا کسی نماز بخونه. اگر تصریح کرد که حتی خود قاصب هم راضیم نماز بخونه، مسئله نیست. اگر نه خیر، گفت که هر کس نماز بخونه، آیا این هر کس شامل خود قاصب هم میشه؟ ایشان میگه اگر لفظ تصریح کرد که بحثی نیست، اما تصریح اگر نکرد اشکالون که شامل خود قاصب بشه. بالاخره میگن که ما تابع ظواهر الفاظ هستیم، اگر ظاهر لفظش طوریست که شامل خود قاصب است، نماز خود قاصب هم صحیحه، اگر ظاهر لفظ شامل قاصب نیست، برای دیگران که شامل هست نمازشان صحیحه. اینم بحثی نداره، فقط یه بحث صغرایی ممکنه داشته باشه، اونجا که گفت من راضیم خود قاصب نماز بخونه، نسبت به نماز قاصب بازم قصبه یا نسبت به نمازش قصد نیست دیگه؟ میتونه گفت نسبت به نمازش نزن دیگه قصد نیست، چون که گفتن راضی هم نیست، چون قصد آن است که تصرف کنه عدوانن. این شخص وقتی که میگه من نسبت به قاصب راضی هم نماز بخونه، بس نماز اون تصرف عدوانی نیست، از اینجا دست سورات میشه اشکال، ولی علی حال نماز صحیحه. اینم این مسئله است. خب مسئله پنجم این است که اگر محمول متحرک بشه به حرکات صلات، نماز باطله. اگر محمول متحرک به حرکات صلات نباشه، نماز با اون صحیحه. که میخواد فرق بذاره در محمول متحرک به حرکات صلات و محمول غیر متحرک به حرکات صلات. چطور میشه محمول متحرک به حرکات صلات باشه و چطور میشه نباشه؟ اگر محمول مثلا فرض که نماز بخونه، یک قلم تراشی مثلا چیزی خودنویسی مال غیره گذاشته جیبش، گذاشته جیبش مثلا، خب وقتی که رکوع میره خب این حرکت میکنه جیبش، سجده میره حرکت میکنه، این محمول است که متحرک به حرکات صلاته. و اگر قائل بشیم به این که این یک کونه، این حرکت یک کونه، این کون هم صلاته، هم قیام و قعود و رکوع و سجوده، و همین کون تصرفی مال غیرم هست. خب اینجا لازمش نیست ما مسئله اجتماع امر و نهی دیگه، یک وجود واحد مجمع امر و نهی باشه دیگه، وقت نماز با اون باطل میشه روی مبنای امتناعی ها که باطله، روی مبنای ما هم از جهت این که حرکت حرکت واحدی بود و در اون مبغوضیت بود خب باطله. اما اگر نخیر حالا متحرک به حرکات صلات نباشه، چطور میشه متحرک نباشه؟ اون بی این میشه که مثلا اینجا ایستاده رو به قبله و نماز میخونه، بغلش یه تاخچه هست، بله اون تاخچه وقتی که این شخص الله اکبر گفت شروع کرد به خواندن حمد، یواشی اون خودنویس مال غیر را برمیداره، رکوع که مخابره قبل از رکوع دوباره میذاره تاخچه، میره رکوع سجده پا میشه دوباره مثلا برمیداره. این متحرک، این قلم تراش قصبی، خودنویس قصبی متحرک برکت صلات نیست، چون فقط در حال قیام برداشتی یواشی نگه داشته، رکوع کرده گذاشت تاخچه، به اون به رکوع نرفته. سجده هم کنه باز همون جرجاش، باز دوباره وقتی که پا میشه مثلا میسته اون یواشی برمیداره، که این هیچ متحرک برکات صلاتی نیست. خب این چطور؟ حالا عروه گفته اگر اون مقصود متحرک به حرکات صلاته نماز باطل، متحرک برکات صلات نماشه نماز باطل نیست. اگر متحرک برای بله نادر غیر نادر، ما داریم بگیم فرو رو حساب، اون که شما شنیدید که نادر است که میگن اخبار رو بر هم بر فرد نادر نباید حمل کرد، ما روایت نمیخوانیم که، ما میخوایم فرض کنیم که گاهی محمول متحرک است گاهی متحرک نیست. حالا به امامه مثال بزنیم یا قلم تاش، ما مثال بزنیم دیگه مثال. خلاصه اگر اون محمول، حالا ببینیم لم مطلب دقت کنیم، اگر ما گفتیم که اون حرکت موجب قصب، بله در این صورت اگر اون محمول متحرک برای کار صلات نماشه بس در اون قصب صورت نگرفته، چون در اون قصب صورت نگرفته یا قصب یا نگر باشه با صلات توأم نیست. خب صحیح، ای گفتم نه خیر، اون کون صلاتیست، کون صلاتیست، قصب چیست؟ قصد هم تسلط بر مال غیر از عدوانن، یه فرقی نمیکنه چه حرکت کنیم چه حرکت نکنیم، همون قلم تراش از اونجا برداشت، این بخاطر سلطه ای داره در اون حال بر مال غیر، استیلای داره عدوانن، چه حرکت بکنه چه حرکت نکنه. از این جهت فرقی نیست بینه که متحرک و حرکت صلات باشه یا نباشه. نه اینجا عمده اون جهت نیست، اینجا عمده این است که این را با نماز یکی بکنیم یا یکی نکنیم، عمده بحث اینه. اگر با صلات متحد باشه موجب بطلان صلات میشه، اگر با صلات متحد نشد موجب بطلان نمیشه، بحث در اینجا متمرکزه. ولی بله تصرف در مال غیر حرامه، استیلا حرام است، بحث در اینجا برمیگرده به این که باید اگر طوری شد که این حمل مال غیر خب تصرف قصبی است دیگه، حرامه دیگه، ولی آیا با صلات توأمه یا توأم نیست؟ اگر با صلات توأم نشد حرام است، اما نماز باطل نیست. مثل کسی که نماز بخونه در نماز به نامحرم نگاه میکنه، نماز صحیحه دیگه، چرا؟ چون توأم با نماز نیست، یعنی متحد نیست. دو تا کاره. اگر حملم طوری شد که با کون صلاتی متحد نشد ولو حرامه، اما نماز باطل نیست. اگر نخیر طوری شد که با کون صلاتی متحد شد، ایشان میخوان کاری بکنن که این قصر را با کون صلات متحد بکنن. وقتی متحرک به حرکات صلات شد، این حرکت من جهت صلات هست، من جهت حرکت قصبه. اگر نخیر اینطور نشد، متحرک به حرکات صلات نشد، بله حرام است، اما با صلات که متحد نیست موجب بطلان صلات نمیشه. بحث در اینجا متمرکزه. اگر بگیم به این که کون یک کون بیشتر نیست و همون برداشتن این همراه داشتن، برداشتنش از تاقچه و همراه داشتن در همان حال قیام، هم این یک عمل بیشتر نیست، هم قیام صلاتی است و همین کار عیناً تصرف مال غیرم است. اینه امام رضوان الله علیه عقیدش از اون اول محمول که در اولین جزء اسم محمولش هم بردن، امام رضوان الله عقیدش این است که اصلا محمول قصبی موجب بطلان صلات نیست، چون در اول بحثم کذافی محمول ایشان داشتن. اونا روی مبنای خودش میگه اصلا هم داره کار جداگانه میدانه، با صلات متحد نمیدانه. چون با صلات متحد نمیدانه، میگه که حمل شیء قصبی در صلات در هیچ حالی، حتی جیبش باشه بره سجده بره رکوع، در هیچ حالی موجب بطلان صلات نیست. اون حمد را جدا میدانه، یک فعل جداگانه میدانه. ولی اگر ما که قائلیم که نخیر این یک کون بیشتر نیست، همین که عیناً صلات است عیناً حملم هست، فرقی نمیکنه بین این که متحرک برکات صلات باشه یا این که نباشه. این بحث برمیگرده به اینجا، تشخیص صغریاتش هم به اجتهاد شماست که آیا حمل غیر از کون صلاتیه. اگر کون صلاتی هست، در همه حالات کون صلاتیه، یا در حال تحرک کون صلاتی به اونجا برمیگرده. این هم این مسئله. مسئله بعدش این است که مسئله ششم میشه ظاهرن، اگر کسی مضطر شد به لبس مقصوب، مضطر شده که بپوشه این لباس قصبیه، به الا سرما میخوره، مریض میشه یا اصلا هلاک میشه، مضطر به لبس مقصوب، لحفظ نفسه، برای حفظ خودش، او لحفظ مقصوب یا لباس حفظ کنه. اگر این لباس نپوشه ممکنه دزد بیا ببره، مثلا برای خاطر آن ناچار شده این لباس بپوشه. لبستر الى لبس المقصوب لحفظ نفسه او لحفظ همون مال مقصوب، اینجا نماز صحیحه. در اون صورتی که لحفظ نفسه هاش خیلی روشنه، چون قبلا گفتیم ملاک بطلان صلات نهی شارع بود، شارع نهی در مقام اضطرار برداشته، مضطر دیگه، کسی مضطر شد دیگه نهی نیست که، چون ملاک حرمت و بطلان نهی بود، نهی شارع اینجا نیست. برای حفظ نفسش ناچاره که بپوشه این لباسه، اما اگر بخواد بپوشه برای خاطر حفظ مقصود، اینجا نماز صحیحه. ولی میشه اینجا حاشیه‌ای زد، لبستر الى لبس المقصوب لحفظ مال مقصوب، اونجا نماز صحیحه. این از باب اضطرار است که نماز صحیحه، یا یکی بچه دیگه مثلا داره. اینجا اصلا میتوان گفت که اصلا دیگه این قسم نیست، چون شارع اجازه داد دیگه، چنانکه اگر خود مالک اجازه میداد قسم نبود. اینجا شارع مقدس اجازه داده به این شخص برای حفظ اون مال این همراه بردار. خیلی خوب، شارع مقدس باشه، مالک و ملوکه دیگه، اجازه داده اصلا. این چون از صغرای بحث خارج میشه که اصلا دیگه قسمی نیست در اینجا. خب آخرین مسئله که امروز عرض کنیم این است که اذا جهل به قصبیت او نسیه، وقتی شخصی جاهل است که این لباس قصب است و پوشید به نماز خواندن ایستاد، یا فراموش کرد در وسط نماز، علمه اول تفته، در وسط نماز متوجه شد که این لباس قصب بوده، یا فراموش کرده بود به یادش افتاد که قصب بوده، تکلیفش چیه؟ ایشان فرمودند که اگر ممکن هست که این لباس را نزع کنه، بکنه فوراً، خوراً یعنی بدونه که موالات به هم بخوره، بکنه و نمازش ادامه بده، صحیحه؟ چون تا به حال که نمیدانست خب معذور بود، حالا هم که دانست بدون معطلی کند، غیر از این راه نداشت دیگه، این نمازش در این صورت صحیحه. بله. اما اگر نخیر ممکن نیست نزعش فوراً، نمیتونه زود بکنه، بلکه این سطر صلاتی است. یعنی مثلا برای مرد ساتر قبل و دوباره مثلا، و نزعش هم فوراً ممکن نیست. حالا چیکار بکنه؟ اگر بخواد اینه بکنه، فعل کثیری به وجود خواهد آمد و خب نم فعل کثیره موجب بطلان صلات دیگه، چیکار کنه؟ اینجا فرق است بین این که اگر بکنه لباس دیگه بپوشه وقت را درک میکنه، یا نه خیر، اگر بکنه وقت درک نمیکنه. بله، در این صورت اگر بکنه وقت وسعت داره، ولو اینکه یک رکعت از وقتم درک کرده باشه درک میکنه، چون من ادرک رکعتم من الوقت و قد ادرک الوقت کلا قبلا در باب اوقات خواندیم. پس یک رکعت از وقتم کسی درک کرد، تمام وقت کسی درک کرده. به اندازه مثلا 5 رکعت نماز خواندن به غروب مانده که 4 رکعت از آخر وقت وقت مختص به عصر، قبلش خب وقت مشترک هست و ظهر میشه خوان، 5 رکعت وقت هست که اگر این بکنه دوباره نماز با لباس پاک بخونه، 1 رکعت از نماز ظهر را درک خواهد کرد. همون کافیست، همون کافیست که این را بکنه و نماز را در لباس جامعه شرایط بخونه، در لباس غیر قصدی بخونه. اما اگر نخیر، اگر طوریست که اگر بکنه 1 رکعت از وقتم درک نخواهد کرد، حالا چیکار کنه؟ بله، اگر بکنه خب فعل کثیری به وجود خواهد آمد.